بخش ششم، نظریه کوپرنیکی.
کوپرنیک نظریه خود را در شرح مختصر، کتاب کوچکی که تنها میان دوستانش توضیح نمود، معرفی کرد. در این کتاب او شالوده مطالبی را پیریزی کرد که بعدها در اثر بزرگ خود گردش افلاک آسمانی بدانها پرداخت. او در شرح مختصر 7 اصل مهم را طرح می کند. فاصله میان زمین و خورشید در مقایسه با فاصله میان زمین و ستارگان بسیار کم است. مرکز زمین مرکز جهان نیست. جهان تنها یک مرکز ندارد. مرکز جهان نزدیک خورشید است. زمین گرد محوری در چرخش است و از همین رو چنین به نظر می رسد که ستارگان حرکت می کنند. تغییر موقعیت خورشید نسبت به زمین به دلیل حرکت زمین است، نه حرکت خورشید. دلیل اینکه گاهی به نظر می رسد سیارات به سمت عقب در حال حرکتند، آن است که مشاهده کنندگان روی زمین هستند که آن نیز بر مدار خود در حال حرکت به سمت جلوست. اندکی پس از به پایان رسیدن شرح مختصر، کوپرنیک نگارش گردش افلاک آسمانی را آغاز کرد. سال 1514 میلادی بود و کوپرنیک بیش از 16 سال برای نگارش بخش‌های ششگانه کتابش زمان صرف کرد. کوپرنیک گردش افلاک آسمانی را با هشداری آغاز کرد. هر کس هندسه نمی‌داند وارد نشود. او قصد شوخی نداشت. این کتاب که سرشار از فرمول‌ها و نمودارها و محاسبات هندسی بود، نحوه حرکت سیارات و ستارگان ثابت را تبیین می‌کرد. بیشتر نوشته‌ها و محاسبات بر پایه کتاب بطلمیوس با عنوان مجستی بود. کوپرنیک در این کتاب به بیان میزان ارزشمندی فیزیک که در آن روزگار با نام فلسفه طبیعی شناخته می‌شد، در برابر ریاضیات پرداخت. در مورد ستاره شناسی نیز بر این باور بود که ریاضیات پاسخ‌های صحیحی عرضه می‌کند، حالانکه فیزیک در واقع بنیانی ندارد. او گفت: آنگاه که دریافتم حرکات دستگاه آفرینش را که بزرگترین و بهترین صنعتگران یا پروردگار برای بشر خلق کرده است، فیلسوفان با قطعیت عالی‌تری ادراک نکرده‌اند، خشمگین شدم. فلاسفه‌ای که ناچیزترین جزئیات جهان را به دقت بررسی کردند. کوپرنیک در نخستین بخش کتاب گردش افلاک آسمانی به تشریح شکل جهان، زمین و ترتیب سیارات پرداخته است. این تصور که زمین مسطح است مدت‌ها پیش منسوخ شده بود. بنابراین اعلام گرد بودن زمین خبر تازه‌ای برای مردم نبود. کوپرنیک به توضیح این قضیه پرداخته است که همچون زمین، جهان نیز کروی است. کره کامل ترین شکل در میان اشکال است و به نظر می رسد که خورشید، ماه، سیارات و ستارگان همه به این شکل هستند. او نحوه اندازه‌گیری جهان را نیز شرح داده است. کوپرنیک برای کمک به فهم خوانندگان شکلی هندسی از جهان ترسیم کرده است. بیرونی ترین لایه شکل هندسی نشان دهنده دایره کاملی است که تمام ستارگان را در بر می‌گیرد. زحل در سطح پس از ستارگان جای دارد. مطابق محاسبات کوپرنیک، زحل هر 30 سال یک دور کامل به دور خورشید می‌گردد. در سومین سطح مشتری قرار دارد که گردش کامل آن گرد خورشید 12 سال طول می‌کشد. پس از مشتری، مریخ و زمین و زهره و عطارد قرار دارند. کوپرنیک می نویسد: سرانجام خورشید را در مرکز جهان قرار می دهیم. سیر نظامند حوادث و هماهنگی موجود در سراسر جهان همگی نظر را تصدیق می کنند. تنها باید چنان که می گویند با دو چشم گشوده با حقایق روبرو شویم. ایرادات واضحی در الگوی کوپرنیک وجود دارد. با این حال در آن زمان اندیشه‌ای انقلابی به شمار می‌رفت. امروزه به لطف وجود تلسکوپ‌های پیشرفته می‌دانیم که سیارات دیگری نیز در منظومه شمسی وجود دارند و می‌دانیم مسیری که سیارات می‌پیمایند مسیری بیضوی است، نه دایره‌ای شکل. با توجه به اینکه کوپرنیک مشاهدات خود را با چشمان غیر مسلح و محاسباتش را نیز بر کاغذ انجام می‌داد، نتایج او بسیار دقیق بودند. او سال عطارد را برابر با 80 روز زمینی دانسته است که در واقع برابر با 88 روز است. او سال زحل را نصف یک سال زمینی و سال مشتری را یک ماه و نیم کمتر از میزان واقعی محاسبه کرده است که هر دو نسبتاً دقیق هستند. دومین بخش کتاب او به مهمترین مدارهای زمین پرداخته است. خط استوا، مدار رأس و سرطان، مدار رأس و جدی و دیگر مدارهای موجود بر عرض جغرافیایی. عرض جغرافیایی به سادگی بر مبنای ارتفاع خورشید و ستارگان نسبت به خط افق محاسبه می شود. کوپرنیک فرمولی عرضه کرده است که به تعیین زمان طلوع و غروب خورشید در عرضهای جغرافیایی گوناگون کمک می کند. کوپرنیک در فصل سوم اعتدالین و انقلابین را بررسی کرده است. اعتدالین هنگامی رخ می دهد که موقعیت خورشید در آسمان از وسط خط استوا می گذرد. در اعتدالین طول مدت شب و روز با یکدیگر برابر و هر یک 12 ساعت می شود. این رویداد دو بار در سال رخ می دهد. 21 مارس یا اول بهار و 23 سپتامبر یا اول پاییز. انقلابین زمانی روی می دهد که خورشید در دورترین فاصله ممکن از خط استوا قرار گیرد. انقلابین در 22 دسامبر یا اول زمستان و 22 ژوئن یا اول تابستان روی می دهد. 22 دسامبر کوتاه‌ترین روز سال و 22 ژوئن بلندترین روز سال است. کوپرنیک اشاره کرده است که اعتدالین و انقلابین رویدادهای یک نواخت هستند که در دوره‌های زمانی منظم روی می دهند. کوپرنیک در چهارمین فصل کتاب به موضوع ماه پرداخته است. او فرمول‌هایی برای محاسبه اندازه، مدار و حرکت ماه طرح و فاصله میان زمین و ماه را نیز محاسبه کرده است. فصول پنجم و ششم کتاب به سیارات و مدار و حرکت و مسیرشان پرداخته است. کوپرنیک فاصله هر سیاره با زمین و دیگر سیارات و خورشید را محاسبه کرده است. پس از آن عرضهای جغرافیایی نظیر خط استوا یا رأس و سرطان در دیگر سیارات را مشخص کرده است. این محاسبات کاملا دقیق نیستند، اما بر پایه اصول هندسی دقیقی انجام گرفتند. کوپرنیک در طول تمام سالهایی که دیوانوار به ترسیم، مشاهده و ثبت نظریاتش می پرداخت، اندیشه هایش را برای دیگر دانشمندان نیز شرح می داد. بنابر روایتی مارتین لوتر، پایه‌گذار مذهب پروتستان، به محض آگاهی از نظریات کوپرنیک به مخالفت با آن برخاست. شاید لوتر هنگام ادای سخنان زیر به کوپرنیک اشاره می کرد. اخترشناسان جدید می کوشند ثابت کنند این زمین است که حرکت می کند، نه آسمان و افلاک و ستارگان و ما. تنها احمقها هنر ستاره شناسی را وارونه می کنند. طبق کتاب مقدس، یوشع به خورشید فرمان توقف داد، نه به زمین. کوپرنیک بخش عمده گردش افلاک آسمانی را حدود سال 1530 به پایان رساند، ولی آن را چاپ نکرد. او به موضع‌گیری کلیسا نسبت به نظریه بدیعش چندان اهمیتی نمیداد، ولی فردی کمالگرا بود. حتی بعدها با وجود 30 سال کار درباره نظریاتش هنوز باور نداشت که اثر نهایی آماده چاپ است. تا جایی که به او مربوط می شد، همیشه باید محاسبات دیگری را به طور مداوم بازبینی می کرد. به علاوه، بیشتر ستاره شناسان ترجیح می دادند به جهان زمین مرکز باور داشته باشند. کلیسا هم چنین باوری را ترجیح می داد و کوپرنیک مردی خجالتی و آرام بود. او علاقه ای نداشت که با منتشر کردن کتابش دیگران را متوجه خود کند. مردم برای آگاهی از نظریات شگفت‌انگیز کوپرنیک باید تا پس از مرگش منتظر می‌ماندند. حتی پس از آن نیز بخش عمده‌ای از اروپاییان آن زمان قادر به خواندن اثر نبودند و بیشتر کسانی هم که قادر به خواندن بودند از ریاضیات و علوم این کتاب سر در نمی‌آوردند. قرار نبود گردش افلاک آسمانی پرفروش‌ترین کتاب شود.